بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الأول، إن موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروزه، هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا. بیان شد که کتاب حاضر یعنی کفایت الاصول محقق خراسانی مشتمل بر 13 مقدمه، 8 مقصد و 1 خاتمه است. در این مقدمات مباحثی از دید محقق خراسانی مطرح می‌گردد که داخل در مسائل علم اصول نیست، به تعبیری ضابطه اصولی بودن بر این موارد جاری نیست. که البته ما بعضی موارد چه بحث داریم که انشاءالله در ادامه بحث میکنیم. مقدمه اول که مورد بحث قرار میگیره مشتمل بر 5 مطلب هست. یکی بحث از موضوع علم با یک نگاه کلی، نه موضوع علم اصول، کلن موضوع علم علی الاطلاق. مطلب دوم مسائل علوم، باز هم با یک نگاه کلی. مطلب سوم وجه تمایز علوم. مطلب چهارم موضوع علم اصول. مطلب پنجم تعریف علم اصول. اما قبل از این که مطلب اول بحث بشه، یعنی موضوع علم، قبل از این یه مطلب دیگه‌ای در گذشته بحث میشد، در زمان ما هم بحث میشه و اکثر آقایون در علم اصول این مطلب رو بحث کردن، اما محقق خراسانی اینو یک امر مسلم و مفروغ عن میدونه، امر واضح میدونه، و اون این است که آیا لازم است که هر علمی موضوعی داشته باشد یا نه لازم نیست که هر علمی موضوعی داشته باشه. خب از بیان محقق خراسانی اینجوری برمیاد که ایشون میگن لازم است که هر علمی موضوعی داشته باشه و این امر مسلم هست، قابل انکار نیست. به تعبیر دیگه یک امر مرتکز در اذهان عقلا هست، جایی برای انکارش وجود نداره که ما بخوایم اینو بحث مستقلی مطرح کنیم. اما در مقابل خیلی از علما هم اینکه علم بخواد حتما موضوع داشته باشد، اون هم یک موضوع معین، یک موضوع مشخص رو قبول ندارن. محقق عراقی از جمله کسانی است که قائل به این است که نه، کی گفته هر علمی باید موضوع داشته باشه؟ اصلا در بعضی از موارد تعیین موضوع برای بعضی از علوم مثل علم اصول و علم فقه محال است، اصلا امکان ندارد. ایشون در مقالات الاصولش مفصل این بحث رو مطرح میکنه و در مورد علم فقه توضیح میده، میگه در علم فقه در بعضی از موارد موضوع حکم شرعی جوهر است، در بعضی از موارد عرضی از اعراض است، در بعضی از موارد اصلا امر وجودی نیست که جوهر یا عرض باشه، بلکه امر عدمی هست مثل تروک واجب در صوم، تروک واجب در حج، اینا رو مفصل توضیح میده، مثال میزنه برای اقسام عرض. مثلا میگه هیئت رکوع، هیئت سجده، هیئت قیام، اینها از مقوله وضع هستند، یا قرائت از مقوله کیف است، اونم کیف مسموع. خلاصه به بیان من حسابی شلوغش میکنم، مثالهای مختلف میزنه، احکام مختلف موجود در فقه و به لحاظ اینکه موضوعش جوهر است یا عرض است، کدام یک از اعراض نهگانه هست. بعد میگه خب این اعراض خودشون جنس عالی هستن، یعنی مافوقشون جنس دیگه وجود نداره. بعد آخر به حالت استفهام انکاری تعجبی میگه چگونه شما میخواهید بین جوهر و عرض یک جامع به عنوان موضوع قرار دهید؟ چگونه شما میخواهید بین اعراض مختلفه و متشتته یک موضوع واحد قرار دهید؟ بعد میگه بالاتر از این، چگونه شما میخواهید بین وجود و عدم، یعنی افعال وجودی و افعال عدمی، یعنی تروک جامع قرار دهید؟ همین بیانات محقق عراقی رو آقای خویی هم در محاضرات الاصول تکرار میکنه با یک آب و تاب بیشتر. کار آدرساشو بهتون میدم، بعد اگر وقت کردید، حوصله کردید، منت گذاشتید، یه نگاه کنید. همین آدرسایی که میدم و فعلا اوایل نگاه کنید تا به متنها را بیفتید، یعنی متن راحتی الان کامل توضیح دارم میدم. خب ایشون هم مفصل توضیح میده آقای خویی، باز با پروبال بیشتر. ایشون هم قائل به اینه که اصلا محاله که ما بخوایم برای بعضی از علوم مثلا موضوع مشخص کنیم. حضرت امامم در مناهج الوصول ایشون هم قائل به اینه که اینکه مشهور شده در لسان علما که هر علمی باید موضوع داشته باشه، میگه این مما لا اساس له، مما لا دلیل علیه، میگه اصلا دلیلی نداره برای این حرفی که اینا میزنن، که چه نیازی داره که ما مشخص کنیم که هر علمی باید موضوع داشته باشه. بعضی ها مثل آقای خویی اومدن گفتن ببینید شما تاریخچه تدوین علومو ببینید، هر روز این علوم در طول تاریخ تکمیل تر شده است، ابواب جدید، فصول جدید بهش اضافه شده است. اینا یه مجموعه مسائل مرتبط به هم هستن که در جهت غرض واحد هستن. مثلا قواعد علم نحو همشون در این جهت و در این غرض واحد هستن که میخواهن انسان رو در مقام گفتار از خطا باز بدارن. یا مجموعه قواعد علم منطق به دنبال این است که آدمی رو از خطای در ذهن باز بداره، میخواد به معلومات انسان یک چارچوب خاصی بدهد. لذا اینها طبیعتاً تمایز علوم را هم به تمایز اغراض میدونن، نه به تمایز موضوعات. در مقابل عده دیگه قائل به این هستن که باید هر علمی موضوع داشته باشه، موضوع معین مشخص، یک جامع کلی که بتواند همه مسائل علوم در ذیل چتر این جامع کلی قرار بگیرد. مثلا موضوع علم نحو کلمه که یا کلام هست، هر مسئله ای که در علم نحو مورد بررسی قرار میگیرد در ذیل چتر کلمه یا کلام است. همونطور که در علم فقه موضوع رو فعل مکلف قرار میدهند. تا جایی که مثل مرحوم شیخ صدر داره میگه اونایی که میگن علوم نیاز به موضوع ندارد، اینها یک امر بدیهی رو منکرن، یک امری که مرتکز در اذهان عقلاست و به قضاوت عرف هم که مراجعه کنیم عقلا میگن باید موضوع باشه، به تعبیر عرفی و عامیانش باید مشخص باشه که ما سر کی رو میخوایم بتراشیم. استدلالاتی هم در این زمینه نقل میکنن برای اینکه هر علمی باید موضوع داشته باشه. مرحوم شهید صدر میگه دو تا استدلال بیشتر وجود نداره. غالب آقایون هم که بحث میکنن اینا همین دو تا استدلال رو مطرح میکنن. مرحوم شهید صدر هم سعی میکنه که بیانات آقای خویی رو، اون جایی که میگه سیدون الاستاذ منظورش آقای خوییه، بیانات آقای خویی رو نقد میکنه تو این قسمت، جواب میده. گفته های محقق خراسانی رو تو تمایز علوم که حالا انشاءالله بهش میرسیم بحث میکنه، جواب میده. متنی هم که تو بحوث آقای شاهرودی آورده این قسمتش خوبه، روانه، چون تقریرات مختلفی از درس مرحوم شهید صدر که عمدش همین بحوث آقای شاهرودی است و بحوث عبدالساتر. بحوث عبدالساتر طولانیه، یعنی بیشتر توضیح داده، خیلی از قسمت‌هایی هم که ایشون توضیح داده بهتر از آقای شاهرودی رحمت الله علیه توضیح داده، اما بحوث آقای شاهرودی موجزتر هست و بیشتر قابل استفاده است و بیشتر هم مورد استناد قرار میگیره. اگرم بگردید شاید تو این انتشاراتی که بالاخره از آقای شاهرودی هست، بالاخره احتمال 90-10% بعد فوت ایشون اموالی بوده باشه، با قیمت‌های ارزان‌تری بتونید چیکار کنید؟ پیدا کنید، چون بعضی از این کتاب‌ها رو می‌خواید، یعنی لازم دارید. حداقل شما وقتی بخواید کار کنید باید یه تعداد از این کتاب‌ها رو داشته باشید، یعنی کتاب دم دستیتون باشه، مثل محاضرات آقای خویی رو می‌خواید، اجود و تقریرات آقای ناینی که تقریراتی که آقای خویی نوشته رو می‌خواید، نهایت درایه آقای اصفهانی رو میخواید. اون روز داشتیم برای رفقا بحث میگردیم تو مکاسب، گفتیم اینه میخواید، اینه میخواید، اینه گفت اینجوری که بگیم ما کتابخونه آقای مرشیر بریم خونه دیگه. نه، یه چند از این کتابها رو میخواید، بعد روزانه هم بالاخره خرج و مخارج زندگی زیاده. هر کتابی که نداشته باشید بالاخره نمیتونید مثلا بگید این نرم افزارها، بله برای کارهای تحقیقی خیلی خوبه، اما برای کارهای مطالعاتی صدر و ذیل بحث دستتون نمیاد. الان خیلی موارد تحقیقایی که بعضی از آقایون ارائه میدن میبینی که ناقصه، یه حرفی رو آورده بعد سه صفحه بعد آدم میبینه که مثلا شهید صدر جلوتر این اصلا خودش چیز دیگه داره میگه، توضیحش اونجا آورده، ولی چون شما مقطعی سرچ کردید اشتباه میکنه. لذا بعضی این کتابا رو میخواید. دو تا دلیل که شهید صدر ذکر میکنه و غالب آقایون هم که ذکر میکنن دو تا دلیل ذکر میکنن، دلیل اولش اینه که میگن خب علوم باید از همدیگه متمایز باشه و الا بالاخره خلط بین علوم لازم میاد، در حالی که ما میبینیم همچی اختلالی نیست، همچی خلطی نیست. علم صرف مسائلش جدای از علم نحو است، علم نحو مسائلش جدای از علم بلاغت است. این خودش نشان دهنده اینه که باید یک وجه تمایزی بین علوم باشد و اون وجه تمایز چیزی نیست غیر از موضوع. مثلا موضوع در علم معانی احوالات کلمه در ضمن کلام است، مثل احوال مسند، احوال مسند الی، احوال متعلقات، احوال جمله، فصل، وضع و غیره. اما موضوع در علم بیان گونه های مختلف بیانه، اینا از هم تفکیک دارن. لذا شما میبینید مثلا مجاز عقلی رو، یعنی مجاز در اسناد رو در علم معانی بحث میکنن، چون مجاز در اسناد یا همون مجاز عقلی یک گونه بیان نیست، بلکه یک حالتی است که عارض بر اسناد میشود، به خلاف تشبیه، به خلاف مجاز مرسل، استعاره و امثال این که گونه های مختلف بیان است. خب در مقابل کسانی که میگن که نه لازم نیست که علوم موضوع داشته باشه، میگن تمایز علوم کی گفته حتما باید به موضوعات باشه؟ خب تمایز علوم به اغراض باشه، به جهات دیگه باشه. دلیل دومی که ذکر میکنن که متکی بر یک قاعده فلسفی هست و اونم که الواحدو لا یسترو انهو الا الواحد، و غالبا هم این دلیل رو ذکر میکنن چون یک دلیل بالاخره دهن پرکنی هست اینا. توضیحش اینه که مسائل علوم مختلف هستن. الفائلو مرفوعون یک مسئله علم نحو است. المفعولو منصوبون یک مسئله علم نحو است. مسائل علوم به لحاظ موضوع، الفائل المفعول، به لحاظ محمول مرفوع منصوب مختلف هستند. مسائل مختلف در جهت واحد وارد شدن، یعنی مسائل مختلف غرض چیه؟ واحد. مثل صون الکلامه عن الخطأ چی؟ فی اللسان یا فی المقال، تعابیر اینجوری که دارن. مطابق قاعده مسلم فلسفی علت واحد معلول واحد ایجاد میکند، معلول واحد هم از علت واحد باید ایجاد بشه. لذا اینا میگن که این مسائل مختلفه نمیتونه علت باشد برای اون غرض واحد. پس این خودش نشون دهنده اینه که این مسائل مختلفه همشون در مجموع تحت یک جامعی جمع میشن که این جامع علت حقیقی هست. ها این هم موضوع اسمش میذاریم دیگه. هرگاه شما تونستید بین این مسائل مختلفه یک جامعی پیدا کنید، مثلا میگید جامع الفاعل و مرفوعون المفعول و منصوبون کلمه هست، لذا اون کلمه موضوع قرار میگیرد. چون اگر بخواد این مسائل مختلفه علت قرار بگیرد برای اون غرض، برای اون فائده که در حکم معلول هست، لازمش این است که باید معلول واحد از علل متعدد صادر شده باشد. با اینکه علل متعدد مستلزم معلول چی هستن؟ متعدد هستن. از این استدلال هم جوابهایی داده میشه. مرحوم شیخ سه تا جواب میده، حال داشتید برید نگاه کنید، راحت جواب باش. حضرت امام میگه که این که بعضیا توهم کردن و گفتن که این که الواحدو لا یستر عنه الا الواحد یا الواحد لا یستر الا عن الواحد، این قاعده عقلی و فلسفی رو میگن، میگه کسی یه ذره علوم عقلی بلد باشه میفهمه که جاش که اینجا نیست، که اینجاش در امور تکوینی خارجیه، ربطی به ما نحن فی نداره، که این در جایی است که اون علت صادرن و مصدرن واحد باشه، نه در ما نحن فی. جوابهای مختلفی از این مطلب ذکر میکنن، خلاصه مورد پذیرششون واقع نمیشه. اگر شما به کتابهای فلسفه و منطق هم مراجعه کنید، اونا هم مثل محقق خراسانی این که علوم نیاز به موضوع دارد و یک امر مفروغ عن میدونن، لذا در بحث احوال علوم یا اجزاء علوم اونجا به صورت یک قضیه به قول معروف خیلی مسلم میگن که علوم از سه جز تشکیل میشود، هر علمی از سه جز تشکیل میشود: موضوع علم، مبادی علم و مسائل علم. خواهی نشان دهنده اینه که موضوع رو امر مفروغ عن میدونه. حتی علامه در جوهر النزید میگه یتقومو، یعنی قوام علوم به این ستا هست، یعنی اگه موضوع نباشه اصلا نمیشه. در زمان ما هم خیلی ها این بحث رو اصلا مطرح نمی کنن، همونطور که بحث از موضوع علم مطرح نمی کنن، بحث از مسائل علم مطرح نمی کنن، بحث از ضوابط وجه تمایز علوم مطرح نمی کنن، حتی بحث موضوع علم اصول هم مطرح نمی کنن، فلفور میرن سر وقت تعریف علم اصول و فقط دنبال این هستن که یک ضابطه ای ارائه بدن که در ادامه در خلال مباحث اصولی چی باشه؟ کاربرد داشته باشه. مثلا آقای روحانی در منتقل اصول میگه این بحث عدیم الفائده هست. عدیم الفائده هست یعنی نه فائده علمی براش مترتب است، نه فائده عملی براش مترتب هست. ولی حقا و انصافا با مطالعه کردن مباحثی مثل مرحوم شهید صد، آقای خویی، آقای عراقی و دیگران، رگ و ریشه های خیلی از مسائل برای آدم روشن میشه. یعنی شما در ادامه اگه بخواید قضاوت کنید که مشتق داخل در علم اصول هست یا نیست، نگاه ما در کاربرد مشتق در علم اصول باید یک نگاه مقدمه‌ای باشد یا یک نگاه توصیتی باشد یا یک نگاه تطبیقی باشد که حالا جلوتر بحث میکنیم، باید این مباحث چی بشه؟ مطرح بشه. حالا من یه جزوه در حد توان بهتون میگم، بعد شما هم به این آدرس هایی که میدم حول محورش وقت کردید مطالعه کنید. اون چیزی هم که نهایت چیزی هم که بعداً بخوام بحث کنن همین رو بحث میکنن، یعنی چیز دیگه ای در اینجا بحث نمیشه. محقق خراسانی این که موضوع داشته باشه امر مسلم میدونه، اما این که میخوای شما اشکال کنه که در تمایز علوم تمایز به اغراض بدونه بحث دیگه ای است، بهش میرسه.
خودش چیزیشم ادامهشم دیگه
لزومی نیست که عنوان خاص برای موضوع، بحث دیگه، موضوع باید داشته باشه، اون یکی بحث دیگه. آقای غلامی میگه که بعدا محقق خراسانی میفرماید که لازم نیست که هر علمی موضوع و عنوان واحدی داشته باشه. اون بحث اینه که موضوع میخواد، اما اینکه این موضوع باید یک لفظ واحد، یک عنوان واحد مثل کلمه باشه، ایشون قبول نداره. بلکه میتواند موضوع یک جهت واحدی باشد که شما بتونید در قالب 4 تا جمله بنویسیش. چه شده؟ اون منظور چیز دیگه. لذا میگن که بعضی استدلالایی که بعضی از آقایون ذکر میکردن، میگن این ثابت نمیکنه به این که علم موضوع نمیخواد، ثابت میکنه که موضوع معین نمیخواد. یعنی ایشون معین بودن رو منکره، نه اینکه موضوع داشتن چی باشه منکر باشه. خب بالای عبارت الاول علامت بزنید، بنویسید در مقدمه اول از مقدمات 13 گانه به 5 مطلب پرداخته می شود. دو نقطه بذارید. موضوع علم، نقطه ویلگل بذارید، مسائل علوم، نقطه ویلگل بذارید، وجه تمایز علوم، نقطه ویلگل بذارید، موضوع علم اصول و تعریف علم اصول. روی عبارت ان موضوع کل علمن، روی ان علامت بزنید، مثل بیان مطلب اول، دو نقطه بذارید، موضوع علم. سر خط بنویسید قبل از وارد شدن در بحث از مطلب اول، یعنی موضوع علم، بیان یک مطلب که در واقع مقدم بر این مطلب می باشد لازم است. لازم یعنی در جهت روشن شدن مطالب بعدی. و آن این که آیا لازم است هر علمی موضوع مستقلی داشته باشد؟ علامت سوال بذارید. یعنی آیا لازم است هر علمی یک کلیه جامعه بین مسائل مختلف به عنوان موضوع داشته باشد یا خیر؟ علامت سوال سر خط بنویسید بهتره. بعضی از علما مانند محقق عراقی در مقالات الاصول جل 1 صفحات 36 و 37 و محقق خویی، اگه کسی جزوه درست میکنه باید این آدرس ها رو بیاره پی نوشتش، تو متن نباید باشه، و محقق خویی در محاضرات فی علم الاصول جل 1 صفحه 23 بعد از مباحث مفصل می‌فرمایند، دو نقطه بذارید، هیچ دلیلی بر این که لازم است هر علمی برخوردار از موضوع خاص و مستقلی باشد ویلگول وجود ندارد. بلکه در بعضی از علوم مانند فقه و اصول ویلگول بذارید محال است که برخوردار از موضوع واحد باشد. مثلا وقتی به مسائل مختلف علم فقه نگاه می‌کنیم می‌بینیم موضوع برخی از مقوله جوهر است، مثل الکلب و نجسون و الماء و طاهرون. ویلگول بذارید موضوع برخی از مقوله عرض است، که عرض هم بر 9 قسم می باشد و هر کدام یک مقوله عالیه علاهده یعنی مقوله عالیه مستقل هستن و جنسی مافوق اینها نیست. چون اجناس عالیه هستند لذا تباین به ذات دارند. مانند قرائت در صلات که کیف مسموع است و رکوع بلگول سجود و قیام که از مقوله وضع و هیئت قرار گرفتن هستند. نقطه بلگول برخی دیگر از امور عدمیه اند که متعلق احکام واقع شده اند، مانند تروک حج و صوم. نقطه بلگل بذارید. حال با این وجود چه جامعی میتوان پیدا کرد میان جوهر و عرض؟ علامت سوال تعجب. چه جامعی میتوان پیدا کرد میان اجناس عالیه؟ سوال تعجب. چه جامعی میتوان پیدا کرد میان وجود و عدم؟ سوال تعجب. لذا فرض وجود جامع میان این مسائل مختلفه و متشتته نه تنها فقط اختلاف دارن بلکه خیلی از هم فاصله دارن مستحیل است. نقطه امام رحمت الله علیه نیز در مناهج الوصول الى علم الاصول جلد 1 صفحه 39 می‌فرمایند. اونجا میگه که از مجموع مطالب نتایج حاصل می‌شود منها ما اشتهر. خط تیره بذارید. من ان لابد من ان انا مستریه من ان لابد لکل علم من موضوع واحد جامع بین موضوعات المسائل. خب یه خط تیره بذارید، یعنی این بین دو تا گیومه. مما لا اصل له. چند تا نقطه بذارید، یعنی عبارت ادامه داره، مراجعه کنید خوبه. نقطه بذارید سر خط. در مقابل بسیاری از علما قائل به این می باشند که لازم است هر علمی موضوعی مستقل داشته باشد و جامعی بین مسائل مختلف آن علم وجود داشته باشد تا جایی که مرحوم شهید صدر در بحوثون فی علم الاصول داخل پرانتز بنویسید سید محمود شاهرودی رحمت الله علیه جل یک صفحه 41 می‌فرماید ول واقعو تو عبارت ایشون بعض وقتا به معنای ول حاصلو، بعض وقتا به معنای فن نتیجتو، بعض وقتا واقعیت و اون بدیهی این است تعابیر ما اینجا مثلا به حالت بدیهی موننده. ول واقعو ان قاعدتا ان لکل علمن موضوعا واحدا تدور حوله بحوثه و یمتاز بهی عن غیره من العلوم قاعدتا اسم انه تشیرو خبرش تشیرو میگه واقعیت اینه که این قاعده ای که میگه هر علمی باید یه موضوعی داشته باشد که مسائل اون علم حول محور اون موضوع بحث بشه، این اشاره به یه امر مرتکز عقلایی دارد. تشیرو الا مطلبن ارتکازین، یعنی یک امر نهفته در وجود عقلا هست که عقلا بهش اذعان دارن، مقبولن به ادنا تأملن. چند نقطه بذارید عبارت اضافه ده، یعنی ایشون این مطلب از امر بدیهی میدونه، جای برای انکار نمیبینه. نقطه سر خط. در این زمینه استدلال های مختلفی نیز ذکر نموده اند، یعنی کسانی که میگن علم نیاز به موضوع داره استدلال های مختلفی ذکر نموده اند، و بعضی نیز مثل محقق خراسانی این قضیه را یک امر مسلم دانسته، لذا نیازی به طرح این بحث ندیده است و در کتب علوم معقول نیز همین نگاه وجود دارد، یعنی امر مسلم میدوننش. لذا مرحوم علامه در جوهر النزید صفحه 326 در بابی هنوز خیلی مونده برزا تحت عنوان احوال العلوم می فرمایند و علم ان لکل علم باشید ان کل علم داخل پرانتز علل اطلاق و علم ان کل علم یتقوم من ثلاثه اشیاء موضوع بلگول مباد و مسائل نقطه سر خط. یکی از استدلالهایی که ذکر می کنند این است که اگر علوم موضوع مستقل نداشته باشند ویلگول تداخل علوم لازم می آید، یعنی یه چیز مربوط به صرف تو نحو باید بس بشه، یه چیز مربوط به نحو باید تو بلاغت بس بشه، و این که علوم از هم متمایز می باشن، علم صرف، علم نحو، علم معانی، علم بیان، علم بدی، و تداخل نمی کنن به دلیل وجود موضوع است. نقطه ویلگول. در پاسخ از این استدلال گفته شده است تمایز علوم منحصر در تمایز به موضوعات آنها نمی باشد، بلکه ممکن است تمایز آنها به غیر از موضوع باشد، مانند تمایز به اغراض. لذا اینکه گفته می شود برای تمایز علوم باید ملتزم به موضوع شویم بلگول قابل قبول نمی باشد. داخل پرانتز بنویسید رجوع کنید به بحوثون فی علم الاصول جل 1 صفحه 40 و محاضرات جل 1 صفحه 20. پرانتز ببندید نقطه سر خط. استدلال 40 نقطه سر خط. استدلال دیگری که در این زمینه ذکر می کنند، یک استدلال و یک استدلال عقلی است، بلگول این است که دو نقطه بذارید بر هر علمی غرضی مترتب می شود، مثل علم نحو که فائده اش حفظ لسان از خطای در گفتار می باشد، یعنی هر علمی غرضی داره و این غرض واحد بر مسائل مختلف مثل الفاعل و مرفوعون و المفعول و منصوبون مترتب می شود. نقطه سر خط بنویسید بهتره. تا این دو تا مقدمه ذکر شد، هر علمی غرض واحد داره، این غرض واحد مقدمه دوم بر مسائل چی مختلف مترتب می شود. غرض و فائده مانند معلول این مسائل مختلفه می باشد. یعنی مسائل باید علتش باشن، اون معلولشه. و طبق قاعده معروف و مسلم، داخل پرانتز، الواحد لا یستر عنه، الواحد لا یستر عنه الا الواحد، میلگول بذارید، این مسائل مختلفه نمیتوانند، تو پرانتز بنویسید پرانتز دوتایی، باید اینا رو بذارید که ادامه عبارت دیگه، نه این مسائل مختلف بعد از پرانتزه که خود قاعده رو تو پرانتز گفتم بذارید، این مسائل مختلفه نمیتوانند معلول واحدی داشته باشند. بیلگول، پس این مسائل مختلفه یک جامعی دارند که در ذیل آن جامعه واحد جمع شده اند. به همین جهت معلول واحدی از آنها صادر می شود. یه سنگینی که نیست که، هر علمی غرضش واحده، مسائلش مختلفه، مسائل مختلف که علتهای مختلف حساب میان نمیتونه معلول واحد ایجاد کنه. پس اینا ظاهرشون مختلفه اما در واقع زیر یه جامعی باید جمع شن که اون جامعه علت حقیقی است. و آن جامعه همان موضوع علمی باشد. نقطه بیلگول، از این استدلال پاسخهای متعددی داده شده است مثلا حضرت امام در مناهج جل 1 صفحه 42 می فرمایند، دو نقطه بذارید، ان موضوع القاعده هو البسيط الحقيقي صادرا و مصدرا لا مثل العلوم التي هي قضايا متكثره كل منها مشتمله على فائده تكون مع اخرى واحده بسنخه. به تعبیر دیگه این قاعده اصلا جاش اینجا نیست، اینجا یه تعداد مسائل مختلفه هستن که همشون از سنخ واحده، مثلا همه برمیگرده به فعل مکلف از جهت واحد. بعضی هم گفتن این قاعده برای امور تکوینیه نه برای امور اعتباری، و جوابهای دیگه دادن که خلاف خواست بگیم نپذیرفتن. چند نقطه بذار، عبارت حضرت امام ادامه داره، بعد بنویسی فائدتون. امروزه بعضی از علما بدین جهت که از نظر ایشان بر این بحث و مباحثی از این قبیل ثمره علمی و عملی چندانی، عملی رو اول بنویسید بهتره، ثمره عملی و علمی چندانی. یه بار دیگه میگم، امروزه بعضی از علما بدین جهت که از نظر ایشان بر این بحث و مباحثی از این قبیل ثمره عملی و علمی چندانی مترتب نمی شود، ویلگول، آن را مطرح نمی نمایند، لذا صاحب منطق الاصول، از باب تقیه گفتم صاحب منطق الاصول، در جل یک صفحه 21 می‌فرماید اعتاد الاعلام، یعنی علما معتاد شدن، اعتاد الاعلام یعنی رایج است در بین علما، ان یبتدعوا بالبحث عن بعض الامور و ما يتعلق بها كموضوع العلم و خصوص علم الاصول، یعنی موضوع علم به صورت مطلق یا خصوص موضوع علم اصول، و المائز بین العلوم و نحوها، علم مثل تعریف علم اصول، الا انها یعنی این مسائل این امور، حیث و کانت عدیمت الفائده، الا انها حیث و کانت عدیمت الفائده، رأینا ان الاغماز عن ذکرها والبحث عنها، ویلگو بذارید، اولا، ان الاغماز اولا، نقطه بذارید. آقای روحانی در منطق الاصول خیلی از مباحث رو میگه این بحث فایده علمی و عملی نداره، بعدش 50 صفحه بحث میکنه، اما در اینجا بحث نکرده، یعنی بالاخره رفته روی ضابطه اصولی و از این بحث گذشته. اما حالا ایشالا جلوتر مواد، یکی از بالاخره کتاب‌های خوبی که شما میتونید حول محور کفایه ازش استفاده کنید و ذهنتون آروم آروم روانه مباحث خارج میکنه، بحث همین منتقل اصول آقای روحانیه. بعد وحشت استفاده کتب هم باید نداشته باشید، مثلا محاضرات و اجود و تغییرات، اینا مباحث راحتی داره، متنشون متن راحتیه، بعد از گذشت یه مدتی میبینید که مثلا آقای خویی چون مباحث رو طولانی توضیح میده، هی میگه که از این مباحث این نتایج حاصل شد، هی مثلا گهگوداری ما جزو میگه خلاصه این که، لذا با چینش مباحث ایشون چی میشید؟ آشنا بشید، بعدم باید بخونید. من دیشب داشتم مطالعه میکردم یه مقاله تو بحث دیروز لمعه برای لیاقت پور صدا الحسن فرستادم، حالا رفقا دیگه کسی میخواد براشون بفرسته چون مقالهش خوبه. حتی آقای فاضل لنکرانی این جواب همه اینا رو داده، من امروز با یه اشاره یه جا میگم بحثشو. بعدش خلاصه این که وقتی داشتم میخوندم، وقتی یک دانشجوی مثلا حالا رشته دکترای حقوق یا فقه مبانی حقوق میشینه اینجوری در مورد مطلب بحث میکنه که آیا در مسکر اون چیزی که ملاکه شرب یا شرب و اکل یا مطلق مصارف هست ولو تدخین باشه تزریق باشه، بعد علما رو قرن 4 مینه گفتن، قرن 5 مینه گفتن، قرن 7م، قرن 13م، بعد واقعا چون من قبلش مطالعه کرده بودم عبارات رو در آورده بودم، بعد دیشب با این مطلب برخورد کردم، دیدم که چه کار سختی انجام داد که بخواد اونم برای دانشجو که البته خب دانشجوی دانشگاه رضوی غالبا طلبه هستن، ولی خیلی خوب کار کرده، در خروجی که میگیره، نتیجه که میگیره، قانون مجازات اسلامی قدیم، قانون مجازات اسلامی جدید، نقدی که الان ایشون به قانون داره، یا مسئله‌ای که بنا و حدود بر تخفیف است و این حکمی که در خیلی، من برای شما پیام نوشته بودم، اول نوشتم مقاله خیلی خوبی هست و افسوس بر حوزه. دیگه حالا پاکش کرده بود. یعنی واقعیتش اینه. لذا شما هم نباید بترسید. یعنی اینکه الان مثلا همین بحث این که آیا علوم نیاز به موضوع داره، برای شما میتونه یه محور، یه مقاله باشه، در چند صفحه کارش کنید، مسلطش بشید. یعنی تا کی میخواد آدم مثلا این کتابا رو بذاره کنار؟ نه، بگی مطالعه کنه. کار نداره. بعضی اینکه الان این مطالبی که امروز بحث کردیم، نوشتید، مطالعه هم کنید، راحت میتونید محاضرات رو باز کنید، بخونید مقالات و اصول رو بخونید، بحوث رو بخونید و بخونید ولو به صورت یک روزنامه. نباید ازشون بترسید. من دیشب خودم اینقدر کتاب جمع کرده بودم ببرم تو اتاقم، این دخترم میگه اینا رو کجا جمع کردی ببری؟ گفتم میخوام برم مطالعه کنم. کجا میخوای بری؟ گفتم میخوام تو اتاق دیگه. مثلا چون کتاب زیاد بود فکر کنم اینا رو جمع کردم، میخوام برم مسافرت، یه جا میخوام اینا رو بگیرم ببرم. شده لذا بخونید. الان ما دو جلسه بیشتر نخونیم، از همون جلسات اول بخونید. یه مرتبه مثلا سر کلاس سوال کردیم که مثلا آسای چند جلسه خوندیم، مثلا میگه 120 جلسه. بعد شما نگاه نکنید پشت سرت ببینید از 120 جلسه ای که بوده شما مثلا نهایتش 30 تاشو بودید، و الا اگر اینجا درس نخونید مجبور میشید برید فرمانده پایگاه بسیج بشید. یعنی خودتون رو مشغول کنید به چیزهایی که من امروز به یک طلبه ها برگشتم گفتم چرا کلید بلنگوی مسجد دست تو؟ آخه این کلید بلنگوی مسجد کار آخونده. کلید این چیه؟ جاروبرقی تو مسجد. شب ساعت خراب شده بود، ساعت مسجد. حاج آقا کجا این کلید؟ کجا حاج آقا میخوایم ساعت رو بریم چیز کنیم، ساعتهایی که به اذانگو پخشه؟ بعد حرف قشنگ خودش زد، برگشت گفت که خب وقتی که من هیچ چیزی برای ارائه دادن ندارم باید این کارا رو انجام بدم دیگه، باید پیش گوشته بگیرم، جا کفشی مسجد درست کنم که مردم فکر کنم من توی روستا یه کاری انجام. حالا باز خوب خودش هم اینو متوجه بود. بعد میگم ما تا پایه 6 خوب درس خوندیم. بعد یه مرتبه گفت که دید که من لومه بس میکنم اینا، گفت نه تا 6 خوب درس نخون. گفت ولی من پایه 2 خیلی خوب درس خوندم، کتابمو نگاه کنی اصلا معلومه. بعدش دیگه درس نخوندیم ما، که افتادیم دنبال چیزای بیخود و این ما رو فرستاد گفت برید بسیج پیش آقای فلانی، و بعد دنبال همین کارا بودیم. الان هم پشیمون هستیم. جلسه تفسیر گذاشتیم، مردم استقبال کردن، بنرم برامون زدن، یه دو سه جلسه رفتیم دیدیم نه بابا اصلا نمیشه، اینجوری نمیشه. اگه قرار باشه ما هر روز تفسیر بگیم محرم و رمضان باز چی بحث کنیم دیگه؟ بالاخره جلسه رو به بهانه‌های مختلف تعطیل کردیم. الحمدلله رب العالمین.